بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث حکم اجتهاد بودیم که برای اثبات وجوب اجتهاد در اسلام، خصوصا در مکتب اهل بیت علیهم السلام، اسلام اهل بیتی، چون اسلام غیر اهل بیتی رو ما ناقص میدونیم، اسلام غیر اهل بیتی را که امامت اهل بیت و امامت معصومین را قبول نداشته باشه یا نشناسه، این اسلام اسلام ناقصیه. این اسلام به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن الصبر من الان به منزلت الرأس من الجسد، وقتی که صبر جایگاهش جایگاه سر است که همه کاره بدن است و مدیر این بدن می باشد، امامت را از اسلام بگیرید یک سری تعلیمات خشک و بیروح می مونه که این می تونه با چالش های فراوان نسبت به مکاتب مادی دیگر یه سر و گردن بالاتره این اسلام، ولی این اسلام بسیار آسیب پذیره و پرچالش خواهد بود و خروجی های این اسلام را هم ما در طول تاریخ در دوران حکومت خلفای سگانه، حکومت امویان، عباسیان، عثمانیان تا حال حاضر که دارن به اسم اسلام در دنیا حکومت میکنن و مسیرهای انحرافی را طی میکنن، این خروجی این اسلام اینه. اما اسلام اهل بیت که اسلام جامع، اسلام کامل و همه چیز در او دیده شده و هدایت بشریت و مدیریت بشریت توسط انبیا و امامان معصوم در طول تاریخ حضور داشته و تأثیرگذار بوده و به تعبیر قرآن کریم و العاقبت للمتقین، پایان کار هم از آن همین اسلام است. لذا فرمودن دولتنا آخر الدول، همه اسلام های ناقص، همه غیر اسلام ها میان حکومت میکنن و خودشون رو عرضه میکنن و در حقیقت تست میدن، تست لیاقت مدیریت جامعه بشری را میدن و همه شکست میخورند و اسلام اهل بیت با پرچم قائم آل محمد صلوات الله علیه و علیه اجمعین، این اسلام میدرخشه و یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملع ظلما و جورا. و داریم ما الان مقدمات این چنین تحولی و چرخشی را در جهان بشریت میبینیم. خب این اسلام اهل بیتی اجتهاد را، اجتهاد معنی استقاحت و تفقه در دین، لازم می داند و برای این اجتهاد و تفقه همه امکانات لازم را فراهم کرده. و ما دو دلیل مهم برای این اثبات این اجتهاد، مشروعیتش و بعد وجوبش مطرح کردیم، سه دلیل، یک دلیل بر اساس استظهار، یک دلیل بر اساس استنباط، یک دلیل بر اساس استنطاق، که این دلیل استنطاقی ما به این جا ختم شد که ما تمام امکانات لازم برای یک اجتهاد بسیار بگیم عالی و درخشان که انسان را به علم و آگاهی مطلوب برسونه و انسان را به سرحد یقین برسونه در مسیری که طی میکنه، در مسیر فراگیری هدایتگری های الهی و احکام الهی، این اجتهاد و این فقاهت را ما به طور به دو جور ولی این دو بیان میخوام اینجا عرض کنم. یک بیان نظری، بیان عملی. بیان نظری این است که تمام اجزاء این پازل اجتهاد و تفقه در دین را ما در آیات و روایات به طور کافی و وافی میبینیم. یعنی هر سؤالی شما راجع به منابع حقیقت اجتهاد، تفقه در دین و فقاهت و فهم دینه، نسبت به منابع تفقه، نسبت به قواعد تفقه، نسبت به ابزار و روش تفقه و شرایط تفقه، موانع تفقه و تمام مقدمات تفقه در دین و اهداف تفقه، خروجی این تفقه چی باید باشد، همه اینها را به طور کامل ما در آیات قرآن داریم، در روایات معصومین صلوات الله اجمعین، در بحث گذشته از روایاتی که از زبان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آمده، فقط تیترهای اون مطالب را ما اشاره کردیم که نشون بدیم اجزای کامل یک پازل اجتهاد در متون وحیانی ما هم از آیات و روایات وجود داره. و این عدل و دلیل بر این که اسلام این اجتهاد را خواسته، نیاز جامعه بشری به آن را مشخص کرده و تمام آنچه را که مورد نیازه در اون فراهم آورده و به تعبیر خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله قبل از رحلت فرمودند هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک میکند و از دوزخ دور میکند همه را بیان کردن، چیزی فروگذار نکردن. خب و یک مجتهد به همه اینها باید احاطه پیدا کنه تا بتونه اینها را برای جامعه بشری به تقدیم کنه. و خود پیامبر هم فرمودن که من برای تضمین سلامت مسیرتون قرآن و اطرت را در میان شما به ودیعت گذاشتم. پس با مراجعه به قرآن و اطرت که ما این نمونه های مراجعه را در همین بحث نشون دادیم که آیات فراوان داریم و روایات فراوان داریم، اینها اجتهاد در مکتب اهل بیت را یک امر مسلم اشتراک ناپذیر ضروری دانسته و بر این اساس هم اهل بیت عمل کردن. یعنی من میخوام بگم دو دلیل عملی ما، یه دلیل از سیره اهل بیت و یک دلیل از سیره فقهای ما که میتونه این دلیل یه نوع اجماع باشه در حقیقت، یعنی ما بخواییم میگم اجماع. بگذاریم از دلیل عقلی که عقل ما که جامعیت اسلام را و قرآن و سنت را پذیرفته، ناگزیر است، این عقل یعنی ما را وادار میکند که چنین اجتهادی برای فرا گرفتن دین و ابلاغ آن به جهانیان را لازم لازم بدانیم. یعنی عقل ما تردیدی نخواهد کرد در لزوم چنین اجتهادی برای دینی و مکتبی که مکتبی عقلانی و علمی است، علم به معنای اون انکشاف و چی صورت صور الاشیاء یا حقائق الاشیاء در ذهن، علم به این معنا اگر بگیریم. خب بنابراین قرآن همیشه مطالبه کرد نبئونی به علم ان کنتم صادقین، من دنبال علمم و گمان زنی را هم نمیپذیرم و نمیپسندم چون به بیراه میره. خب چنین دینی پس برای رسیدن، چون به علم داره مطالبه میکنه، اگر مطالبش علم از ما، باید راه هموار رسیدن به علم را فراهم کنه و کرده. خب سیره اهل بیت علیهم السلام هم به عنوان سنت، سنت اهل بیت یا سیره اهل بیت، از خود پیامبر صلوات الله علیه و آله بگیرید تا امام مهدی علیه السلام، دوران حضور و دوران غیبتشون، رعایت ویژه برای افرادی که تربیت شدن برای علم به دین و تفقه در دین و پاسخگو بودن در برابر نیازمندان جامعه از لحاظ علمی. سیره 250 ساله اهل بیت علیهم السلام بلکه بیشتر، از اگر هجرت هم حساب کنیم 13 تا 13 و 250 263 تا 200 تا 329 هم حساب کنید که دوران غیبت صغرا تموم میشه، 13 تا روش بذارید میشه 329 330 342 342 سال، یعنی سه قرن و اندی، سه قرن و اندی دوران پیامبر، دوران حضور ائمه، غیبت صغرا تا انتهای غیبت صغرا، سه قرن و نیم اهل بیت علیه السلام با خود پیامبر، تلاشی بسیار چشمگیر برای تربیت فقهای مورد نیاز جامعه در سیرشون دیده میشه. خب از اون بیایم دلیل بعدی، از دوران غیبت صغرا تا عصر حاضر تمام مجتهدانی که در طول تاریخ اعتقاد به اجتهاد و لزوم اجتهاد داشتن و مجتهد شدن و مسلم الاجتهاد بودن به دلیل کتابهای بسیار بسیار با ارزششون از که از لحاظ علمی نشان دهنده اون اوج تعالی علمی هست، همه اینها دلیل بر این است که این مکتب یا بگیم این پازلی که برای اجتهاد در آیات و روایات تقسیم شده نتیجه عملی داده و محصول داده و محصولش طی این 15 قرن در اختیار جامعه بشری است و این ادل و دلیل برای این که فقط یک تئوری نیست، یک نظریه نیست، یک ایده محض نیست، بلکه نظریه ایست که به مرحله تحقق رسیده و محصول داده و بالاترین محصولهای این اجتهاد تمام کتب استدلالی علمای ما است که در جهت تربیت علمی طلاب مستعد داره بهره برداری میشه و داره تولید میکنه، تولید علم میکنه و تولید دانش اجتهادی میکنه. اینم دلیل چهارم یا پنجم میتونه باشه در اینجا، یعنی گفت ادل و دلیل علی چی، بر چیزی وقوعه، ادل و دلیل بر امکان وقوعه، اینجا ادل و دلیل بر سلامت و صحت این مسیر و روش وقوع آن است که با این روشی که در آیات و روایات برای آموزش، فراگیری دانش و تحقیق و رسیدن به علم مطلوب و برای تربیت علمای مورد نیاز این تطبیق شده و به اجرا در آمده در طی این قرون متوالی و یکی از برکات این روش در مکتب اهل بیت علیه السلام به تصریح آیت الله شهید مرتضی مطهری که تاریخ فقها را هم ایشون و مراجع را نوشتن نشون دادن که ببینید با این تاریخی که ما داریم ما هیچ لحظه انقطاع حجت، انقطاع عدم وجود مجتهد ما در طول تاریخ برخورد نکردیم. در همه قرنها، در همه عصرها ما مجتهدین جامع شرائط داشتیم، برخلاف مکتب غیر اهل بیت که اینا خودشون باب اجتهاد را بستن، تعطیل کردن و قرنها بدون مجتهد را مشرائط زیستن و زندگی کردن و تقلید کردن از ارباب مذاهب اربعهشون یا حالا مذاهب بعضی ها مذاهب دیگر را هم انتخاب کردن. بنابراین ما میتونیم بگیم که چیزی که مقابل اطمینان و اطمینان بخشه این است که یک پازل کاملی برای اجتهاد وجود داره و این عملی شده و سلامت خودش را با عمل اثبات کرده. حالا این امکان تکامل داره، امکان پیشرفت داره، بله، چرا که اصلا فتح باب اجتهاد، هنر فتح باب اجتهاد که در مکتب اهل بیت هست این است که به تناسب زمان، تناسب ظرفیت های هر زمان و امکانات هر زمان و نیازهای هر زمان و مردم هر زمان می شود شما مجتهدین متناسب با نیازهای اون زمان تولید کنید و تقدیم جامعه کنید و حتی فراتر از آن و اون اجتهادی که امام رحمت الله علیه امام راحل قدس الله سره از اون به عنوان اجتهاد جواهری تعریف کردن و تبلیغ کردن و مطرح کردن و او را میپسندیدن، در چنین اجتهادی که از اون پارامترهای مهمی که امام مطرح کردن این بود که باید حوزه های علمیه پیشا پیش زمان حرکت کنه، باید مجتهدین ما آینده نگر باشند تا بتوانند متناسب با نیاز جامعه قبل از اینکه حادثه ای رخ بدهد برای او پیش بینی کنند و اون درمان لازم را در نظر بگیرند از لحاظ شرعی و فقهی. خب پس معناش این است که این اجتهاد ما یک اجتهاد در حال رویش، در حال تکامل، در حال خلاصه صعود به سمت تأمین نیازهای جامعه بشری، حتی اگر خیلی از شرایط زمان و مکان عوض بشه، این اجتهادی است که میتواند پا به پای تحولات زمان جواب بده و جوابگو باشه.
اجتهاد موضوعی اصلیش ما اجتهاده، ولی میشه طرف مثلا شخصی باشه مجتهد اجتهاد هم نداشته باشه، ولی تو مثلا
میتونه موضوع شناس باشه، میتونه مسائل را تشخیص بده
تو زمان خودش
و سوال مطرح کنه، میتونه یعنی موضوع را میتونه یعنی موضوع را خوب بفهمه، و اگر این موضوع خوب فهمید اگر حکمش باشه
چه فرقی میکنه اون شخصی که مجتهده تشخیص تو اهل تو زمانه خودش داره تشخیص با کسی که نیست، فرقشون چیه؟
کسی که تشخیص موضوع بده و کسی که تشخیص موضوع نده،
کسی که مجتهد هست
بله
و تو مثلا
تو زمان خودش زمان نیست
تو بله
خب بله ممکنه ما خیلی داریم که اینا در خواب هستن، یعنی الان ازش بپرسی آقا امروز کیلو گوجه کیلو چنده نمیدونه، بپرس آقا مثلا الان چه تحولاتی در جهان مثلا داره مطرح میشه، نمیدونه نمیخونه، یعنی چون خودش رو درگیر نکرده. داریم افرادی که الان از لحاظ فکری ممکنه در قرون وسطای مثلا جامعه اسلامی ما زندگی میکنن،
شرط لازم هست؟
بله شرط لازمه، شرط کافی فرموده العالم به زمانه لا تجمع علیه لوابس، ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه، بتونه به تناسب نیاز زمان و اهل زمان سخن بگوید. یعنی امامی که خیلی ها فکر میکردن امام راحل مال قرون وسطاست از لحاظ فرض کنید شخصیت علمی و فکریش، اما اصلا معلوم شد از همه جلوتره این امام، وقتی قدرت به دستش آمد و در مسند قدرت نشست، نه فقط عقب نشینی نکرد از مواضعش، بلکه با زبان مردم آنچنان صحبت میکرد که مردم درس میگرفتن، یعنی خودش را میورد در سطح مردم و به زبان مردم صحبت میکرد، ولی زم مردمی که در دوران امام بودن و گوش به سخنان و فرامین امام بودن، اینا در اینا هم شاگردان مستقیم امام به شمار میرن، به شرطی که فهمیده باشند که امام چه میفرماید و کجاها را دارد نشانه میگیرد و رصد میکند، و بعضیا امام شناسیشون از دیگرانی که در دست امام میرفتن خیلی بهتر بود، حالا مجتهد به اون معنی نبودن، ولی گفتش قربون آدم چیستم، میفهمه که امام چی داره میگه، کجا را امام داره میبینه و داره رصد میکنه و داره تربیت میکنه. بنابراین اجتهاد شرط لازمه اما کافی نیست. در کناره شما توضیح دادیم اگر قرآن رو بخواییم ملاک قرار بدیم لینذرو خب لعلهم چی لینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. این اگر بخواد تحقق پیدا کنه شرایط اضافی اینجا اضافه بر اجتهاد می آید که باید عارف به نیازهای زمان، به شرایط زمان، به عرف زمان، به از خدمت شما آسیبهایی که در پیش برا روی اون جامعه هست که باید اونها رو برحذر برحذر داشتن، یعنی نگذارن اینها در آسیب یا در گناه یا در یک مخمصه ای گیر بکنن، باید کاری بکنن که اینها را هشدار بدن، بیدارشون، هشدار و بیداری که خیلی مهمه، هم هشدار باشیم هم بیدار باشیم هم هشدار باشیم. بعضی بیدارن هشدار نیستن، بعضی هشدارن خوابشون رفته بیدار نیستن، دوتاش با همه. لذا فرمود وعی القرآن، این قرآن را انسان به گونه‌ای بفهمد که فرا بگیرد و آگاه باشد نسبت به آنچه که در قرآن میخواد یاد بگیرد. این بحث وعی یعنی فهم با هوشیاری و بیداری و فهم، همون یه نوع معنای فقه. وعی القرآن، آیت الله آصفی خدا رحمتش کنه کتابی داره میگه وعی القرآن، در حقیقت این قرآن را با چشم دل باز کنه و ببینه و بخونه و بفهمه، این آگاهی داشته باشه. اینجاست که بنابر این آخرین نکته ای که بخوام اشاره کنم، جنبندی دو تا دلیل عملی گفتیم برای بحث اجتهاد، الان میتونیم خلاصه کنیم. یک، سیره اهل بیت در تربیت مجتهدانی که در سه قرن و نیم تقریبا در خدمت اهل بیت بودن، این بزرگترین دلیل میتونه باشه بر این که مکتب اهل بیت مکتبی است که اجتهاد را لازم میداند، نه فقط مشروع میداند، لازم میداند، و بر این اساس عمل کردند اهل بیت علیهم السلام و مجتهدان زیادی را تربیت کردند و آثار علمی اون مجتهدان الان در اختیار ماست. دو، تمام فقهای ما در طول تاریخ، غیبت صغرا، غیبت کبرا، تا الان همه بر اساس همین فاضل اجتهادی که در جلسه پیش مطرح کردیم، یعنی آیات و روایاتی که ضرورت اجتهاد، منابع اهداف اجتهاد، منابع اجتهاد، قواعد اجتهاد، ابزار اجتهاد، روش اجتهاد، موانع اجتهاد، آسیب‌های اجتهاد، شرایط اجتهاد، همه اینا رو گفتن، بر همین اساس فقهای ما تربیت شدن و محصول دادن، هم خودشون به اجتهاد رسیدن و هم دیگران را تربیت کردن در طول تاریخ، و کتاب‌های استدلالی فقهی آنها بزرگترین دلیل بر این مدعا میتواند باشد. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على محمد.